نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما شب زنده داران در ایران. در حالی که ثانیه های نخست سه شنبه در ایران آغاز شده، دهم مرداد ماه، آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده در کنار بقیه همکارانم که برای برنامه ها، خبرها و تحلیل ها و گفتگوهای این ساعت تلاش کردند. بریم سراغ خبر. در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا همکارم مهداد امیردامادی در استودیوست.
با سلام به شما شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، آنتونی اسکاراموچی مدیر ارتباطات کاخ سفید را از کار برکنار کرد. آسوشیتد پرس در مخابره این خبر آورده است که مدیر ارتباطات کاخ سفید 11 روز پس از انتصاب به این سمت از کار برکنار شد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش خبری خود در این باره آورده است که برکناری آقای اسکاراموچی به خواست جان کلی، رئیس دفتر جدید کاخ سفید، صورت گرفته است. جان کلی، ژنرال بازنشسته و وزیر پیشین امنیت داخلی آمریکا، دوشنبه صبح به وقت واشنگتن با ادای سوگند کار خود را به عنوان رئیس دفتر جدید کاخ سفید آغاز کرد. عصر دوشنبه هیئت نظارت بر اجرای برجام به ریاست حسن روحانی تشکیل جلسه داد. در این جلسه آخرین وضعیت قانون تحریمی جدید آمریکا و پیامدهای آن برای تهران به بحث گذاشته شد. اعضای هیئت نظارت بر برجام بر ضرورت آنچه پاسخ مقتدرانه، متناسب و هوشمندانه جمهوری اسلامی به موضع‌گیری‌های دولت آمریکا می‌خوانند تأکید کردند. طرح تحریم ایران، روسیه و کره شمالی که به تصویب مجلس نمایندگان و سنای آمریکا رسیده است، باید به امضای رئیس جمهوری آمریکا نیز برسد تا به صورت قانون درآید. در این طرح ایران به دلیل آنچه توسعه موشک‌های بالستیک، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر خوانده شده، مورد تحریم قرار خواهد گرفت. در این جلسه همچنین از بیانیه اخیر کمیسیون مشترک مبنی بر ضرورت پایبندی همه اعضا به همه مفاد برجام همراه با حسن نیت و در فضای سازنده استقبال شد. محمد باقر قالیباف، نامزد اصولگرایان در انتخابات اردیبهشت ماه ریاست جمهوری ایران، میگوید بنابر آمار و اطلاعات باید در رقابت باقی میماند، اما بنا به فضای اردوگاه باید کناره میگرفت. آقای قالیباف که دوشنبه شب در برنامه جهان آرا در شبکه افق سیمای جمهوری اسلامی سخن میگفت، اظهار داشت
تا همون یک روز با آخر قصد اومدن در صحنه انتخابات رو واقعا نداشتم. همینطور که وقت اومدم خودم قصد رفتن کنار نداشتم.
محمد باقر قالیباف در این گفتگوی تلویزیونی در انتقاد از اصولگرایان هم گفت که آنان اهل گفتگو نیستند و در نظر او تفکر اصولگرایی از کار اصولگرایی جداست. آقای قالیباف علاوه بر سال 96 در سالهای 84 و 92 نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود. وزارت بهداشت در اطلاعیه اعلام کرد که در خصوص مسائل درمانی محصورین مسئولیتی به این وزارتخانه محول نشده است. به گزارش رسانه‌های ایران، به دنبال خبرها و اظهار نظرها در مورد وضعیت سلامت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، وزارت بهداشت در اطلاعیه رسمی مسئولیتی در این خصوص را متوجه این وزارتخانه ندانست. علاوه بر این، در ادامه اطلاعیه وزارت بهداشت آمده است که عیادت‌های وزیر بهداشت در بیمارستان به منظور ارائه گزارش به مقامات بالاتر بوده است. در این اطلاعیه، عیادت‌های بیمارستانی حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت شخصی و بنابر درخواست مقامات بالاتر توصیف شده است. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و همچنین خانواده مهدی کروبی بارها درباره وضعیت جسمی آنان ابراز نگرانی کردند.
متشکرم از شما. مهداد امیردامادی بود و خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. پس از 6 سال حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88، فرزندان میرحسین موسوی با روزنامه جمهوری اسلامی گفتگو کردند.
این روزنامه صاحب امتیازش آیت الله خامنه ای هست، به نوعی مرتبط است با شخص اول نظام. اینجا نتونسته در قبال وضع جسمی ناگوار آقایان موسوی و کروبی سکوت کنه.
چگونگی مراسم تحلیف رئیس جمهور؟
این اولین باره که در مراسم تحلیف کل تهران رو تعطیل میکنن، مراکز دولتی و عمومیش رو. بنابراین به نظر میرسه که باید تفاوتی با دوره های قبل داشته باشه.
بیش از 42% کودک آزاری ها در ایران در خانواده ها اتفاق میافتد.
پیامدهای دراز مدتش هم مهمه، برای اینکه خیلی مواقع که خانواده ها تأثیرش رو خیلی سعی میکنن کوچیک و کوتاه مدت نشون بدن.
و 500 تن از فعالان موسیقی به لغو کنسرت‌های موسیقی در کشور انتقاد کردند.
بسیاری از مردم معتقدند که هیچ تمایزی، هیچ تفکیکی و تغییری و تمیزی بین مردم مشهد یا استان خراسان با دیگر شهروندان در جمهوری اسلامی وجود ندارد.
بیشتر می‌شنوید اگر همراه رادیو فردا بمانید. دولت آمریکا اقدام روسیه برای کاهش 755 تن از دیپلمات‌های آمریکایی در مسکو را به شدت مورد نکوهش قرار داد. بامداد دوشنبه در پایان نشست کابینه در کاخ سفید، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با دونالد ترامپ دیدار کرد. از نادر صدیقی بشنویم.
در واشنگتن خبرهای مربوط به روسیه، ایران و کره شمالی در صدر گزارش‌های مهم قرار دارند. حتی حساسیت نسبت به آشوب و بحران در ونزوئلا از اهمیت رویدادهای مربوط به این سه کشور نکاسته است. بامداد دوشنبه دولت آمریکا در کاخ سفید تشکیل جلسه داد و به دنبال آن رکس تیلرسون وزیر خارجه جداگانه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری گفتگو کرد. در همین حال اسوشیتد پرس از مسکو گزارش داد که دولت ولادیمیر پوتین به رغم تصمیم اخیرش روز دوشنبه از ایالات متحده خواست تا برای بهبود روابط با روسیه از خود اراده سیاسی نشان دهد. دیمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین گفت که روسیه همچنان مایل به داشتن همکاری‌های سازنده با ایالات متحده آمریکاست. سخنان این مقام روسی در حالی بیان شده که اقدام رئیس جمهوری روسیه در درخواست از آمریکا برای کاهش تعداد دیپلمات‌هایش در مسکو از دوران جنگ سرد به این سو سابقه نداشته است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا اقدام دولت روسیه را غیرقابل توجیه توصیف کرده و گفته است که در حال بررسی واکنش احتمالی است. روسیه از آمریکا خواسته است تا تعداد دیپلمات‌ها و کارکنان سفارتش در مسکو را تا پایان تابستان و به عبارتی کمتر از یک ماه دیگر به 455 تن کاهش دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها، ولادیمیر پوتین روز دوشنبه گفت که چگونگی کاهش تعداد دیپلمات‌ها منوط به تشخیص و اراده آمریکاست و شامل کارکنان محلی و روسی هم می‌شود. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه نیز روز دوشنبه در گفتگو با شبکه آمریکایی ABC گفت که درخواست برای کاهش تعداد دیپلمات‌های آمریکایی تلافی اقدام اخیر سنای آمریکا که یک لایحه به گفته او غیر قابل پذیرش را تصویب کرد. اشاره آقای ریابکوف به بسته تحریم‌های جدید کنگره آمریکا علیه روسیه است که با 98 رأی موافق در مقابل تنها 2 رأی مخالف تصویب شد. واشنگتن پست بامداد دوشنبه گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مصوبه کنگره را امضا می‌کند. سرگئی ریابکوف در گفتگو با شبکه ABC همچنین خواستار بهبود روابط با آمریکا شد و گفت زمینه‌های چندی وجود دارد که ایالات متحده و روسیه می‌توانند با یکدیگر همکاری کنند، از جمله در جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک و کشتار جمعی، مبارزه با تروریسم و غیره، و به این منظور روسیه دست دوستی به سوی آمریکا دراز می‌کند. ولی در اروپا هم پیمانان آمریکا مانند رئیس جمهوری لیتوانی خانم گری باوسکایتا روز دوشنبه خطاب به معاون رئیس جمهوری آمریکا مایک پنس که از آن کشور دیدن می‌کند نسبت به ادامه تهدیدهای روسیه هشدار داد. رئیس جمهوری لیتوانی با اشاره به تهدیدهای سنتی و نظامی روسیه گفت که اکنون فشارهای غیر متعارف روسیه علیه کشورهای حوزه بالتیک وجود دارد، از جمله حمله های سایبری و به کار بردن سلاح انرژی. دفتر مرکزی خبر رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی در گزارشی به پشتیبانی مجدد دولت آمریکا از کشورهای حوزه دریای بالتیک اشاره کرده و میگوید که مایک پنس معاون دونالد ترامپ روسیه را متهم کرده که در پی ترسیم خطوط مرزی جدید با کشورها و آسیب زدن به دموکراسی هاست. مایک پنس در تالین پایتخت لیتوانی از جانب رئیس جمهوری آمریکا گفت که کشورش همواره در کنار ملت‌های استونی، لاتویا و لیتوانی خواهد بود. آقای پنس اظهار داشت که روسیه با اعمال فشار در پی ترسیم خطوط مرزی بین المللی است و ایالات متحده چنین تهدیدهایی را نمی‌پذیرد. Recent diplomatic action taken by Moscow will not معاون رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اقدام روسیه در کاهش اعضای سفارت آمریکا در مسکو گفت چون این اقدامی ایالات متحده را از تعهدش به امنیت خود و متحدانش باز نخواهد داشت. شبکه CNN روز دوشنبه در گزارش ویژه‌ای ضمن اشاره به واکنش انتقادآمیز و تند معاون رئیس جمهوری آمریکا علیه دولت پوتین اظهار نظر کرد که اختلاف‌های واشنگتن با مسکو ممکن است عمق بیشتری پیدا کند.
گزارش نادر صادقی رو شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه اعلام کرده با توجه به وظایفی که بعد از حادثه تروریستی در محدوده فرودگاه رخ داده، پلیس موظف به کنترل مدارک هویتی و شناسایی افراد تردد کننده است. از فرهنگ قدیمی بشنویم.
نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه به وقوع یک حادثه تروریستی در محدوده فرودگاه اشاره کرد بی آنکه زمان آن را ذکر کند. این اشاره در اطلاعیه‌ای صورت گرفت که توسط نیروی انتظامی درباره مجروح شدن یک پلیس راهور به دست یک نماینده مجلس صادر شده است. در این بیانیه نوشته شده بعد از حادثه تروریستی که در محدوده فرودگاه رخ داده، پلیس موظف به کنترل مدارک هویتی و شناسایی افراد تردد کننده است و درگیری بین نماینده مجلس و پلیس راهور از همین رو پیش آمده است. این اطلاعیه از جمله در خبرگزاری‌های مهر و میزان بازتاب یافته است، اما هر دوی این خبرگزاری‌ها ساعتی بعد متن گزارش‌های خود را تغییر دادند. در نسخه اصلاح شده اشاره‌ای به حادثه تروریستی نشده و این بخش از متن حذف شده است. این نخستین بار است که به حادثه تروریستی در فرودگاهی در ایران اشاره می شود. حدود یک ماه پیش مقام‌های دولتی و نظامی ایران گفته بودند که روز سوم تیر ماه مانوری برای مقابله با اقدامات به گفته آنها تروریستی در سالن چهار فرودگاه مهرآباد برگزار شده است. ویدیوی کوتاهی که از آن واقعه منتشر شده بود، افراد حاضر در فرودگاه را در حال ترس و وحشت نشان می‌دهد و صدای شلیک گلوله به گوش می‌رسد. اما محسن همدانی معاون امنیتی استانداری تهران گفته بود که صدای شلیک گلوله مربوط به مانور بوده و جای نگرانی وجود ندارد. این در حالی است که خبرگزاری ایلنا نوشته بود تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از سوی مسافران و افراد حاضر در فرودگاه نشان از آن دارد که مسافران و حتی کارکنان فرودگاه اطلاعی از انجام این مانور و عملیات ضد تروریستی نداشتند و فضای رعب و وحشت در یکی از ترمینال‌های فرودگاه مهرآباد ایجاد شده است. پس از آن نیز خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام آگاه که نام او ذکر نشد گزارش داد که این اقدام به این دلیل بدون اعلام قبلی و به صورت ناگهانی انجام شد که در جریان آن نیروهای امنیتی به خوبی محک خورده و شرایط را شبیه سازی کنند. سه روز بعد از واقعی که مانور توصیف شده بود، رسانه‌ها در ایران از کشته شدن یک مأمور حفاظت فرودگاه در جریان آن خبر دادند که از سوی روابط عمومی فرماندهی حفاظت سپاه پاسداران تایید شد. حالا یک ماه پس از آن واقعه، نیروی انتظامی در بیانیه خود از وقوع حادثه تروریستی در فرودگاه خبر داده که البته اشاره‌ای به احتمال ارتباط آن با واقعی سوم تیر ماه نشده است. نیروی انتظامی در توضیح مجروحیت و شکسته شدن بینی یک پلیس از سوی حمدالله کریمی، یکی از نمایندگان مجلس، گفت در پی حادثه‌ای که تروریستی خوانده شده، تمهیدات امنیتی در محدوده فرودگاه افزایش یافته است و از همین رو صبح دوشنبه خودروی یکی از نمایندگان مجلس در مسیر ویژه فرودگاه توسط پلیس راهور متوقف شده است. به نوشته اطلاعیه پلیس، این نماینده و همراهانش سپس اقدام به فحاشی و ضرب و شتم پلیس کردند و بینی مأمور پلیس در گیت فرودگاه توسط این نماینده مجلس شکسته شده است. حمدالله کریمی در مقابل گفته است که این مأمور پلیس به همسر او اهانت کرده بود.
گزارش فرهنگ قویمی رو شنیدید که در مورد شکستن بینی یک پلیس به دست یک نماینده مجلس بود و اینکه مرکز تلویزیونی ناجا در این زمینه یک بیانیه صادر کرد. اما از دبیر هیئت دولت بشنویم که روز دوشنبه اعلام کرد همه اداره‌های دولتی و نهادهای عمومی در شهر تهران روز 14 مرداد ماه همزمان با برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی تعطیل خواهند بود. محسن حاجی میرزایی دلیل این تعطیلی رو شرکت گسترده هیئت‌های خارجی در مراسم تحلیف حسن روحانی و ایجاد تسهیلات لازم در رفت آمد آنها و همینطور رفاه حال شهروندان تهرانی اعلام کرده. الهه روان شد از رادیو فردا در این مورد با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، گفتگو کرده.
این اولین باره که در مراسم تحلیف کل تهران رو تعطیل میکنن، مراکز دولتی و عمومیش رو. بنابراین به نظر میرسه که باید تفاوتی با دوره‌های قبل داشته باشه.
آقای علیجانی، این تفاوت چگونه است؟ چرا که تنها منطقه‌ای رو که در اون تحلیف انجام میشه و جایی که مهمانان خارجی هستن اروق نمیشه، بلکه تمام شهر به تعطیل در میاد.
بله، این نکته مهمی است که چرا این کار بی‌سابقه داره انجام میشه. من فکر می‌کنم میتونه دو تا دلیل داشته باشه. دلیلش حضور مهمانان خارجی است که البته دقیق اعلام نشده چه کسانی هستن. فقط خانم موگرینی گفته بود که من در این مراسم شاید حضور داشته باشم. ممکنه خب مقامات دیگری هم دعوت شده باشن و شبیه سازمان سران کشورهای اسلامی که آمده بودن برای کنفرانس سران کشورهای اسلامی، که حتی خانه‌های اطراف محل سمینار رو تخلیه کرده بودن، اهالی محل رو خارج کرده بودن، میخوان حتی اکثر مسائل امنیتی رو رعایت کنن. نکته دوم که شاید مهمتر هست این هست که به هر حال ما از پشت صحنه مسائل امنیتی اطلاع نداریم. ممکنه به هر حال تهدیدات تروریستی هم محتمل بوده باشه یا چیزهایی شنیده باشن. همین امروز ما شنیدیم سخنگوی نیروی انتظامی ناخودآگاه از حادثه تروریستی فرودگاه مهرآباد نام برد، در حالی که قبلا میگفتن این مانوره. بنابراین اگر احتمال اینکه عمل تروریستی هم اتفاق بیفته این رو هم در نظر بگیریم، خب یه مقدار هرچند تصمیم سختگیرانه است کل تهران رو تعطیل کردن، ولی به نظر میرسه که میخوان تردد مردم رو کم بکنن تا به قول اونها بر لابلای مردم تروریست ها نتونن پنهان بشن و کنترل شهر براشون راحت تر باشه. اما در مجموع به نظر میرسه که این تصمیمی سختگیرانه و بسیار شدید هست. اما فراموش نکنیم که در همین چند هفته اخیر ما شاهد دو حادثه تروریستی در تهران بودیم، در دو مرکز مهم، در مجلس شورا و در مرقد آقای خمینی، و این به خبر و تیتر یک بسیاری از رسانه‌های جهان تبدیل شد، علامتی شد از ضعف امنیتی نیروهای پلیس و سپاه در ایران. شاید در این روز که روزی است که باز توجهات جهانی و رسانه‌ها به ایران معطوف خواهد شد، نیروهای امنیتی و به ویژه کسانی که مسئولیت امنیتی این مراسم رو به عهده دارند که احتمال زیاد سپاه خواهد بود، اینها می‌خواهند نقطه ضعف دیگری به فاصله اندکی پس از اون دو حادثه تروریستی در پرونده‌شون درج نشه.
روز 14 مرداد ماه روز برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور آینده شهر تهران و همه اداره‌های دولتی و نهادهای عمومی در این شهر تعطیل خواهند بود. این موضوع گزارش گفتگوی اله روان شد بود از رادیو فردا با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس.
آقای خامنه ای، دوران خلافت شما تمام شد، عمر شما هم رو به پایانه. آیا این عمر کوتاه و این خلافت کوتاه ارزش این همه جنایت رو داشت؟ شما ننگ تاریخ رو برای همیشه و نفرین ملتی رو برای خودتون به ارزانی خرید. مبارکتون باد.
باز هم رهبر چیزهایی رو بیان کردن که واقعا از مصر سالم بعیده. ایشون میگن بسیار خوب است که بگیم این همه ما زنان تحصیل کرده داریم، دانشمند داریم، ولی این که وزیر و وکیل باشن نه، اینا باید برن بشینن آشپزی کنن تو آشپزخونه، ظرف بشورن، حامله بشن، بچه بذار. این دید رهبر جمهوری اسلامی.
آقا چرا واقعیت نمیدید؟ آقا شما گفتین استقلال آزادی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هم یعنی حجاب. اگر فردا جمهوری اسلامی آزاد کرد حجابو همه خودشون میپوشونن، ولی الان که میگه حجاب داشته باشی همه ایراد میگیرن و حقوق زن فلان و حقوق مرد نیست داره.
آقای خامنه‌ای، حتی آنهایی هم که تو کفارش مینامی، یک مریض دم مرگ را زندانی نمی کند. آیا از خدا نمی ترسی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
همچنان همراه شما هستیم در مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه واکنش ها به لغو کنسرت شهرام ناظری در قوچان، حدود 500 نفر از فعالان عرصه موسیقی با انتشار نامه ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستند با عوامل لغو کنسرت ها به عنوان عاملان اخلال در قانون و نظم عمومی برخورد کنه. همزمان نایب رئیس مردس گفته وزارت ارشاد باید به خاطر لغو کنسرت شهرام ناظری به او خسارت بپردازه. از جواد کوروشی بشنویم.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی.
روز جمعه کنسرت شهرام و حافظ ناظری در قوچان در استان خراسان رضوی به دستور دادستان این شهر لغو شد. دادستان قوچان دلیل جلوگیری از برگزاری کنسرت ناظری ها را از جمله عدم گنجایش سالن برای 2000 صندلی و کمبود سرویس بهداشتی و آتش سا بودن خروجی سالن اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در واکنش به لغو این کنسرت بیش از 500 نفر از فعالان عرصه موسیقی با امضای نامه‌ای با اعتراض به موج اخیر برهم زدن کنسرت‌ها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستند که با شناسایی برهم زنندگان کنسرت‌ها با آنان به عنوان عاملان اخلال در قانون و نظم عمومی برخورد کنند. در این نامه همچنین خواسته شده است تا با ایجاد صندوق خسارت هنرمندان زمینه جبران بخشی از ضرر و زیان مادی ناشی از لغو کنسرت ها برای هنرمندان تأمین شود. این اولین بار نیست که از برگزاری کنسرت هنرمندان در خراسان جلوگیری می شود. احمد علم‌الهدی، نماینده آقای خامنه‌ای در خراسان و امام جمعه مشهد که پدر همسر ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی هم هست، صریحاً گفته است که با برگزاری هر گونه کنسرت در مشهد مخالف است.
کنار گنبد امام رضا نمیشه کنسرت برگزار بشه، خلاف حیثیت و هویت شهره. تو کنسرت میخوای مشهدی نباش، برو جای دیگه زندگی کن.
در این میان مخالفت با برگزاری کنسرت هنرمندان که از مشهد و به دستور امام جمعه آغاز شد به همه شهرها در خراسان تسری پیدا کرده و امامان جمعه با کمک قوه قضاییه جلو برگزاری کنسرت را میگیرند.
ساز کویت بر ندارم، بر ندارم روز شب.
پیشتر هم کنسرت های آقای ناظری در نیشابور، شیراز و کرمانشاه لغو شده بود. سال گذشته هم دادستانی نیشابور کنسرت کیهان کلهر را لغو کرد. لغو کنسرت سالار عقیلی در سبزوار و کنسرت علیرضا قربانی در مشهد هم سال گذشته خبرساز شد. اما تا کنون و به رغم اعتراض های رئیس جمهوری، زور امامان جمعه بر زور دولت می چربد.
مملکت ما یک جا بیشتر نداریم و اون مجلس شورای اسلامی است. هر که صبح بلند شد، هر تریبونی پیدا کرد که نمیتونه قانونگذاری کنه. وزیر ما هم نباید تبعیت بکنه، وزیر باید تابع قانون باشه.
از محمد صادق جوادی سار، روزنامه‌نگار در مشهد، میپرسم چرا لغو کنسرت‌ها در خراسان این چنین معمول شده است؟ محمد صادق جوادی سار:
آیت الله علم الهدى امام جمعه مشهد معتقدند خراسان حریم رضوی است و در حریم رضوی نباید انجام پاره‌ای از امور که منتهی به رفتارهای سبک و لهو و لعب میشه اتفاق بیفت. بنابراین برای پیشگیری از عوارض و جوانب این امور با اصل ماجرا که انجام کنسرت هست مخالفت میکنند و اصرار هم دارند که این اتفاق نباید در خراسان بیفته. از مشهد شروع شد و بعد الان به شهرهای دیگه استان خراسان تسری پیدا کرده. به یک جدال کاملا فکری و فرهنگی بین ایشان و حامیان نظرات ایشان و قاطبه مردم تبدیل شده. بسیاری از مردم معتقدند که هیچ تمایزی، هیچ تفکیکی و تغییری و تمیزی بین مردم مشهد یا استان خراسان با دیگر شهروندان در جمهوری اسلامی وجود نداره. همگان در برابر قانون مساویان و از همه حقوقی که دیگر شهروندان برخوردارن، خراسانی‌ها هم باید برخوردار باشن و از جمله از برگزاری کنسرت و دیگر برنامه‌های شادی بخش و مفرح. بنابراین این تبدیل شده به یک جدال فکری و فرهنگی متاسفانه و آقای علم‌الهدى و طرفداران ایشون به ویژه در دستگاه قضایی تقریبا دارن این مسیر رو میرن که از انجام برنامه‌های نشاط‌آور و فرح بخش و به ویژه از انجام موسیقی‌های زنده در مشهد خودداری کنن.
به باور علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر در لندن، لغو این کنسرت ها دو جنبه دارد.
ما در دوره که آقای علم‌الهدى نزدیک به 10 سال یا یک کم بیشتر امام جمعه مشهد بوده، در خود مشهد عملا کنسرتی نداشتیم. مخالفت آقای علم‌الهدى با موسیقی جزئی از دو روند کلی تر هست. یکی روندی که مداخله بیشتر امامان جمعه و نمایندگان آقای خامنه‌ای به طور کلی در مسائل فرهنگیه. ما این رو در مصوبه مربوط به امر معروف و نهی از منکر در مجلس قبلی در افزودن نماینده در واقع امامان جمعه به شوراهای فرهنگ عمومی استانها و در شورای عالی فرهنگی دیدیم، یعنی یک تلاشیه برای اینکه از طرف نهادهای وابسته به آقای خامنه ای حمایت میشه که قدرت امامان جمعه در سطح منطقه‌ای و ملی افزایش پیدا بکنه. این یک. و دومین جریان، جریان کلی تریه که به طور کلی میخواد موسیقی رو از صحنه اجتماعی در ایران به اشکال مختلف حذف کنه.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس، هم در واکنش به لغو کنسرت ها میگوید شهرام ناظری و وزارت ارشاد باید به خاطر لغو کنسرت او در قوچان و خسارات مالی و روحی که به مردم و گروه زده شده از دادستان این شهر شکایت کنند.
زین 2000 من و ما، ای عجبا بنه هر بد را دست منه بر دهنه.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید.
تقابل.
من یه سوال از شما میکنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آقا جان، تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تاکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدید؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی ان، همینجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
بله، این برنامه رو به زودی خواهید شنید از رادیو فردا. اگر همراه ما باشید به زودی اعلام میکنیم زمان پخش این مستند رادیویی کی خواهد بود. بمونید با ما تا سر بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. آنتونی اسکراموچی مدیر ارتباطات کاخ سفید 11 روز پس از انتصاب به این مقام از طرف دونالد ترامپ برکنار شد. عصر دوشنبه هیئت نظارت بر اجرای برجام به ریاست حسن روحانی تشکیل جلسه داد و در این جلسه آخرین وضعیت قانون تحریمی جدید آمریکا و پیامدهای آن برای تهران به بحث گذاشته شد. سفیر چین در سازمان ملل میگوید اتحادیه ایالات متحده و کره شمالی برای کاستن از تنش‌ها و مذاکره برای برقراری صلح در شبه جزیره کره مسئولیت اصلی را بر دوش دارند، نه پکن. وزارت بهداشت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در خصوص مسائل درمانی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی مسئولیتی به این وزارتخانه محول نشده است. فاطمه کروبی به خبرگزاری ایلنا گفته است آنژیوگرافی مهدی کروبی همسر او در حصر خانگی ظهر دوشنبه به پایان رسیده و او به بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان منتقل شده است. زهرا و نرگس موسوی دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی گفتند پدرشان و مهدی کروبی پیش از حصر کاملا سالم بودند و در دوران حصر به انواع بیماری‌ها مبتلا شدند. وبسایت خانه موسیقی ایران، نهاد صنفی هنرمندان و دست‌اندرکاران صنعت موسیقی اعلام کرد در اعتراض به لغو غیرقانونی کنسرت‌ها چهارشنبه 11 مرداد ماه گرد همایی را برگزار می‌کند. یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان در این کمیسیون خبر داده و گفته بیش از 42% از موارد کودک آزاری در خانواده ها اتفاق می افته. به گفته او کودکانی که در خانواده های فقیر و بی‌بضاعت زندگی می کنند بیشتر در معرض کودک آزاری هستند. چند وقت پیش قائم مقام وزیر بهداشت اعلام کرد هیچ آماری در مورد سوء استفاده جنسی کودک آزاری از دختر بچه ها در ایران وجود نداره. این صحبت ها بعد از اون مطرح شد که مرد متأهل آتنا اصلانی کودک 7 ساله‌ای رو در شهری در اردبیل آزار جنسی داد و به قتل رسوند و پرونده آزار کیمیا دختر 7 ساله‌ای که بارها از سوی ناپدریش به او تجاوز شده بود هنوز بازه. روز دوشنبه پریا دختر بچه 5 ساله‌ای ساوه‌ای که بعد از کودک آزاری به کما رفته بود فوت شد. همینطور خبر گم شدن ملیکا دختر 18 ماهه از مقابل خانهشان در مشهد در شبکه‌های اجتماعی پخش شده. در این زمینه بشنویم از رضا کاظم‌زاده روانشناس بالینی و رواندرمانگر خانواده در بلژیک که برای ما توضیح میده که چه چیزی میتونه جلوی کودک آزاری رو بگیره یا از آن کم کنه.
در درجه اول خارج از ایران هم 80% آزارهای جنسی به محیط خانواده و اطرافیان خانواده مربوط میشه. دلیل اصلیش هم اینه که افرادی که دور از خانواده هستن شاید آنقدر امکان تعرض جنسی رو در یک محیط امن به کودک ندارن. برای همینه که آموزش به خانواده ها فوق‌العاده اهمیت داره. از یک سو باید با خود این پدیده آشنا بشن، باید ابعادش رو بشناسن، باید بدونن خیلی بیشتر از اون مواردی که فکر میکنن میتونه اتفاق بیفته. از سوی دیگه آشنایی با عوارضش مهمه، این که مثلا گاهی اوقات شب ادراری، بیخوابی یا عقب موندن تو کارهای تحصیلی میتونه از عوارض آزار جنسی باشه. در این حال پیامدهای دراز مدت هم مهمه، برای اینکه خیلی مواقع خانواده ها تأثیرش رو خیلی سعی میکنن کوچیک و کوتاه مدت نشون بدن، در حالی که کسانی که با این معضلات کار میکنن میدونن که این اتفاقات میتونه عواقب بسیار ناگواری داشته باشه. خود این قضیه مسلما خانواده ها رو هوشیارتر میکنه. و یک نکته که خیلی مهمه اینه که باید یاد بگیرن چگونه باید با کودک سخن گفت، چگونه بهش احساس گناه ندن، این فضا رو بتونن ایجاد بکنن که اگر مشکلی براش در خارج از خانه پیش میاد بتونه در ارتباط باهاش با خانواده صحبت بکنه.
به اهمیت آموزش اشاره کردید آقای کاظم‌زاده. آموزش کودکان هم به هر حال مهم هست در این زمینه. شما به عنوان روانشناس با همین جور مسائل احتمالاً برخورد دارید. توی کشورهای دیگه چه نوع آموزش‌هایی به کودکان در این زمینه داده میشه؟
توی مثلا مدرسه خیلی سریع کودک رو با نیازهای گوناگونش آشنا میکنن، من جمله نیازهای جنسی. به کودک یاد میدن که بدن خودشو بتونه بشناسه، چه تغییراتی درش ایجاد میشه، چه نیازهایی به مرور درش به وجود میاد. یک نکته دیگه که خیلی مهمه اینه که به کودک یاد میدن که به حس خودش در برابر فرد بالغ اعتماد بکنه. یعنی اگر از امری خوشش نمیاد، احساس ناراحتی بهش دست میده، اونو معیار قرار بده، فکر نکنه که همیشه در همه شرایط حق با فرد بالغ. افزایش اعتماد به نفس کودک بسیار مهمه و اینه که به مرور همینجور که سنش بالا میره از حقوقش هم مطلعش میکنن، اینکه چه کارهایی مطابق قانون خلاف قلمداد میشه و اینی که اگر روزی در مقابل یک متجاوز که یا تهدیدش میکنه یا شانتاژ عاطفیش میکنه، میگه دیگه دوستت ندارم اگر این کار رو نکنی، و یا اینکه براش کادو میخره و سعی میکنه از اون طریق آزارهای خودش رو به نوعی روش سرپوش بگذاره، بدونه که چه شیوه هایی میتونه داشته باشه برای برخورد با این و به چه کسانی در درون خانواده و به خصوص خارج از خانواده و حتی در محیط مدرسه میتونه مراجعه بکنه برای اینکه بتونه در موردشون صحبت بکنه.
این مواردی که شما گفتید آقای دکتر خیلی موارد ظریفی هست که توی مدرسه به شکل استاندارد احتمالاً توی اروپا آموزش داده میشه، اما ما این آموزش ها رو توی مدارس در ایران نداریم. چرا به نظر شما آموزش مسائل جنسی یا حتی مسائل مرتبط با روح و روان کودکان در ایران چندان جدی گرفته نمیشه؟
ببینید، به طور کلی تو جامعه ما متاسفانه اینها مسائل داخلی خانواده ها قلمداد میشه و این مسئولیت کاملا میذارن به عهده پدر مادر. حتی دولت و رسانه های ما وظیفه زیادی در ارتباط با دادن آگاهی کامل در ارتباط با این مسائل برای خودشون قائل نیستن. گاهی اوقات یک سری ایده های غلط هم تو جامعه رایجه. مثلا بسیاری از حتی کسانی که به طور مستقیم در آموزش کودکان نقش دارن فکر میکنن که آموزش جنسی میتونه بیدار شدن نیاز جنسی در کودکان به اون منجر بشه و فکر میکنن با کمتر اطلاع دادن به کودکان رشد و شروع احساس جنسی رو میتونن در کودک به تعویق بندازن. یک مسئله دیگه که مهمه، مسئله فرهنگی و کلیه تو جامعه ما، یا این که میگن که این شکایات به نتیجه نمیرسه، یا اینی که میگن که طرح این مسائل میتونه آبروی ما رو و حتی آبروی خود بچه رو با بحران روبرو بکنه.
رضا کاظم‌زاده روانشناس بالینی و روان درمانگر خانواده در بلژیک بود. بعد از بیش از 6 سال که از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 88 میگذره، خانواده اونها هر روز به شکلی از وضعیت اونها ابراز نگرانی میکنند. از هانا کاویانی بشنویم.
روز جمعه فرزند مهدی کروبی عکسی از او در لباس بیمارستان منتشر کرد و گفت پدرش پس از چند روز بستری بودن به خانه و محل حصر خود بازگشت است. اما این بازگشت دیری نپایید و مهدی کروبی بار دیگر روز یک شنبه به بیمارستانی در تهران بازگردانده شد. این بار برای انجام آنژیوگرافی و مطالعه وضعیت قلبش، تا پزشکان بتوانند تصمیم بگیرند که با ضربان کند قلب او در 79 سالگی چه کنند. آنطور که خانواده و نزدیکان مهدی کروبی گفتند، او پس از آنژیوگرافی به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل شده و پزشکان هنوز عمل قلب باز و یا کار گذاشتن فنر را صلاح ندانستند. در فاصله دو بار بستری شدن مهدی کروبی در طول روزهای گذشته، خانواده او روز شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای نماینده وزارت اطلاعات را متهم کرده بودند که آمدانه در روند درمانی اختلال ایجاد می‌کند و به گفته آنها مانع از پیگیری امور درمانی محصوری می‌شود. این واکنش محمد صادق جوادی حصار نماینده پیشین مجلس و از اعضای حزب اعتماد ملی به این بیانیه است.
چون نماینده وزارت اطلاعات اصرار کرده که حتما ایشون باید برگرده به حصر، همونطور که تو نامه‌شون نوشته بودن اگه ملاحظه کردید، اینا میگه که این نماینده محترم وزارت اطلاعات گویا که مسئول گرفتن تدریجی جان اینهاست. قانونگذار تضمین سلامت رو از مجری خواسته، یعنی آقای کروبی الان مریض تحت مراقبت‌های ویژه است و تضمین جان متهم، ولو که متهم اصلا شرایط زندان رو هم داشته باشه، بر عهده قوه قضاییه است. وقتی خود اینا شرایط فراهم نمی‌کنن، مسئول مستقیمه.
در حالی گزارش‌ها از تهران از وضعیت جسمانی نامناسب مهدی کروبی حکایت دارد که دیگر رهبران معترضان به نتیجه انتخابات سال 88 میرحسین موسوی و زهرا رهنورد هم در وضعیتی مشابه به سر می‌برند. فرزندان این دو در مصاحبه کم سابقه با روزنامه جمهوری اسلامی از وضعیت سلامت پدر و مادرشان گفتند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر ساکن فرانسه، درباره انتشار اطلاعات و جزئیات در ارتباط با میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در یکی از روزنامه‌های محافظه‌کار سنتی ایران، گرایش سیاسی مدیر مسئول آن را از دلایل این انتشار می‌داند.
فراموش نکنیم که این روزنامه صاحب امتیازش آیت الله خامنه ای هستش، یعنی ابتدا روزنامه جمهوری اسلامی ارگان حزب بود، بعد از پایان یافتن فعالیت حزب صاحب امتیاز اون آقای خامنه ای شد و مدیر مسئول منتسب هست آقای مسیح مهاجری، به نوعی مرتبط است با شخص اول نظام، مستظهر به این رابطه، طبیعتاً یک اعتماد به نفسی داره ایشون، اما چون زاویه دید متفاوتی داره نسبت به مسئله هست و اساساً آدمی هستش که به نوعی رویکردهای واقعاً اصولگرایانه به معنای دقیق کلمه داره، اینجا نتونسته در قبال وضع جسمی ناگوار آقایان موسوی و کروبی سکوت کنه و دست به جسارت و اقدامی زده که خب در فضای فعلی مطبوعات ایران واقعا قابل توجه هست.
در مصاحبه منتشر شده در روز دوشنبه، دختران موسوی و رهنورد اگرچه از کمک‌های حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت قدردانی کردند، اما در این حال گفتند دایره اختیارات وزیر بهداشت به مسائل خاص امنیتی هم باز می‌گردد که دست او را هم می‌بندد و همه این موانع و سختی‌ها سبب نگرانی آنها در تضمین سلامتی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شده است. سه فرزند نخست وزیر پیشین ایران و همسرش گفتند از جمله سختی‌های این سال‌ها انتشار شایعه فوت والدینشان است که هر بار پیگیری در این زمینه برای آنها دشواری‌هایی به همراه دارد. روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی همچنین به نقل از نرگس موسوی، یکی از دختران این خانواده، از ممنوعیت خارج کردن نقاشی‌های تازه میرحسین موسوی از خانه‌اش خبر داده است. خانه‌ای که خود مشکل ساز شده و به گفته نرگس موسوی با قدمتی 100 ساله همچنان تعمیر نشده و به دلیل تغییرات امنیتی و بستن منافذ سلامت محیط این خانه هم برای کسی روشن نیست. بلند شدن صدای خانواده رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 و نگرانی آنها از وضعیت جسمانی محصورین در کنار تلاش‌های برخی نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری برای دستیابی به نتیجه برگزاری دادگاه یا آزادی این ستن انجام می شود. اما این نمایندگان حتی هفته گذشته در پی تلاش برای دیدار با مهدی کروبی در بیمارستان هم موفق نشدند. اردشیر امیر ارجمند که در سال 88 مشاور میرحسین موسوی بود، از انتظارات حداقلی در این زمینه از دولت حسن روحانی می گوید.
مسئولیت هستی با رهبر جمهوری اسلامی هست که بدون اجازه اون و بدون موافقتش نه حد صورت میگرفت، امتداد پیدا میکرد و استمرار پیدا میکرد و پایانش هم با نظر موافق ایشون خواهد بود. قطعا تفکیک هست. برها رئیس جمهور داره اختیارات محدودی هست، اختیار شما نند رهبر نیستش. اون چی که از رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی خواسته میشه شفافیت و اینکه مسائل رو مشخصا در میون بذارن، اون حدی از اختیاراتی هم که دارن استفاده بکنن. از جمله بحث به صدا زندانبانان که گفته میشه تحت نظر وزارت اطلاعات هست، باید که مورد توجه دولت قرار بگیره و اون کاری که حداقل در این حوزه میشه انجام بگیره صورت بگیره.
حسن روحانی در آستانه آغاز دور دوم ریاست جمهوری خود است. آقای روحانی که میگوید شورای عالی امنیت ملی که او ریاستش را بر عهده دارد نقشی در حصر خانگی ایفا نکرده، در حالی برای دومین بار به ریاست جمهوری رسید که در تجمعات انتخاباتیش یک شعار بلندتر از بقیه از سوی حامیانش فریاد زده شده و حال باید دید او در 4 سال پیش رو چگونه پاسخگوی این درخواست حامیانش خواهد بود. گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. کمیته ملی حقوق بشر قطر در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی‌های دینی نسبت به آنچه که اقدامات محدودکننده عربستان در اعزام حجاج قطری به مراسم حج خوانده از مقامات سعودی شکایت کرده. رضا جمالی در این زمینه با امیر طاهری گفتگو کرده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه مقیم لندن.
در حال حاضر اولین مورد این است که عربستان مشکلاتی برای رفتن زائران قطری برای حج ایجاد کرده از نظر کنسولگری و ویزا و غیره، چون میگن رابطه دو کشور قطع شده و قطری ها فکر میکنند که نوعی تجاوز به حقوق بشر اوناست.
آقای طاهری، قطر خواستار بین‌المللی شدن اماکن مقدس در عربستان سعودی شده. این مسئله واکنش شدید عربستان رو به همراه داشته و از اون به عنوان اعلان جنگ علیه این کشور توصیف کرده. چرا مقامات سعودی نسبت به این درخواست قطر اینقدر براشفتند و معترض شدند؟
مقامات سعودی همیشه مخالف مطرح کردن بین‌المللی شدن حج بودن. ایده بین‌المللی شدن حج برای اولین بار در سال 1972 در یک کمیته مرکب از 8 کشور اسلامی به ریاست نخست وزیر اسبق مالزی تونکو عبدالرحمن مطرح شد. بعد هر چند وقت یه دفعه این مسئله مطرح میشه و بارا از طرف البته جمهوری اسلامی ایران هم مطرح شده، ولی از نظر سنت سعودی ها اونطور که میبینمش این هست که در جهان اسلام نمیشه از ملت ها صحبت کرد، چون تمام مسلمانان یک امت هستند و به طور سنتی حتی قبل از پیدایش اسلام حفاظت از مکه شهر مقدس و غیره در دست یک خانواده بوده. بنابراین هیچ وقت مسئله دخالت قبایل دیگه در دوران گذشته و ملل در حال حاضر مطرح نبوده. البته میدونید بین قطر و عربستان سعودی و متحدانش در حال حاضر یک جنگ تبلیغاتی شدید ادامه داره. هر دو طرف وارد یک بازی شدند که فعلا به بن‌بست رسیده و در چه سعی میکنند که دور این بن‌بست بچرخند با طرح مسائلی از قبیل بین‌المللی شدن حج که الان بخشی از دولت قطر مطرح کرده.
آقای طاهری، نقش سازمان همکاری اسلامی در این میان چگونه است؟ آیا این سازمان میتونه در مورد مسئله ابزاری نشدن حج دخالت کنه؟
سازمان میدونین قوه اجرایی نداره و بیشتر مثل یک پارلمانی هست و یک باشگاه تبادل افکار و نظریات هست و اگر قرار است که نقش اجرایی داشته باشه باید کشورهای عضو رأی بدن و یک هیئتی رو مسئول بکنن با یک ماموریت خاص که البته این کار انجام نشدنی است، برای اینکه اکثریت 57 کشوری که عضو این سازمان هستند خیلی نزدیک هستند به عربستان سعودی و به هیچ وجه حاضر نخواهند بود وارد این جریان بشن. در هر حال بعد یک کمی صبر کرد و دید که آیا این بحرانی که بین 4 کشور عرب و قطر به وجود اومده در حال حاضر منجمد شده و باعث صبر کردید آیا این انجماد زیاد طول خواهد کشید یا اونطور که بعضی ناظران فکر میکنن با یک سازش طرفین یا مرز طرفین حل خواهد شد.
آقای طاهری، با توجه به تغییر سیاست خارجی عربستان از زمان روی کار آمدن ملک سلمان، میشه گفت که این تغییر سیاست هم در حج تسری پیدا کرده؟
نه، در مورد حج تسری پیدا نکرده، برای که همجور که دیدیم یک توافقی با ایران انجام شد. ایران 16 شرط گذاشته بود که در مذاکرات این شروط رو رها کرد و پذیرفت که حجاج ایرانی با دستبند الکترونیکی برن و تظاهرات براءت از مشرکین که انجام میشد در بیابان انجام بشه، جایی دور از جمعیت و غیره. سعودی ها خیلی راضی هستن از این توافقی که با ایران داشتن و امسال هم یک رکوردی خواهد بود از تعداد شرکت کنندگان در حج. بنابراین مسئله قطر یه مسئله جنبی است که بین خانواده کشورهای عرب خلیج فارس مطرح است و در حال حاضر هیچ یک از کشورهای اسلامی دیگه، حتی جمهوری اسلامی که بارها خودش این مسئله بین‌المللی کردن حج را مطرح کرده، در پشتیبانی از قطر موضعی نگرفتند.
امیر طاهری بود، تحلیلگر مسئله خاورمیانه، مقیم لندن. رضا جمالی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
رسانه‌های داخل ایران روز دوشنبه از پایان حکومت 3 دهه‌ای احمد ناطق نوری در فدراسیون بوکس این کشور خبر دادند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، احمد ناطق نوری که از سال 1368 با راه اندازی مجدد ورزش بوکس در ایران ریاست فدراسیون این رشته را بر عهده داشته، دیروز دوشنبه با حضور در دفتر وزیر ورزش و جوانان از سمت خود کناره‌گیری کرد. احمد ناطق نوری تنها رئیس فدراسیون بوکس از بعد از انقلاب اسلامی تا کنون بوده است. در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا در اندونزی، روز دوشنبه تیم ملی والیبال امید ایران مقابل استرالیا به میدان رفت و در پایان با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید. تیم والیبال ایران که پیش از این با تحمل شکست مقابل میزبان اندونزی از صعود به جمع 4 تیم برتر آسیا بازمانده بود، در راه کسب عنوان پنجمی این مسابقات امروز سه‌شنبه با تیم ملی چین دیدار خواهد کرد. به نوشته سایت ورزش، 3-2 بازیکن تیم‌های ملی بسکتبال و والیبال ایران به دلیل مسائل انضباطی از تیم ملی خط خوردند. محمد حسن‌زاده بازیکن تیم ملی بسکتبال به دلیل بازی کردن با تلفن همراهش و همچنین گوش دادن به موزیک از تیم ملی کنار گذاشته شد و عادل غلامی ملی پوش والیبال ایران هم به دلیل درگیری در اردوی تیم ملی با محمد موسوی دیگر ملی پوش والیبال از تیم ملی اخراج شد. رئیس فدراسیون هندبال ایران به دلیل بدهی میلیاردی این فدراسیون از سمت خود کنارگیری کرد. علیرضا رحیمی که از حدود 5 ماه پیش با حکم وزیر ورزش و جوانان ریاست فدراسیون هندبال را بر عهده گرفته بود، روز گذشته به دلیل بدهی چند میلیاردی این فدراسیون از این سمت کنارگیری کرد. و خبر حاضر شدن کریس رونالدو، ستاره پرتغالی تیم فوتبال رئال مادرید، در دادگاهی به اتهام فرار مالیاتی دیروز در بیشتر رسانه‌های اروپایی بازتاب داشت. رونالدو از سوی دادستانی شهر مادرید به عدم پرداخت مبلغ 14 میلیون و 700 هزار یورو مالیات متهم شده. به گزارش کانال دوم تلویزیون دولتی آلمان، کریس رونالدو هر گونه اتهام فرار مالیاتی را رد کرده و گفته همه مبلغ مالیات قراردادهایش را پرداخت کرده است. پیش از این لیونل مسی، ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا، هم به همین دلیل در دادگاه حاضر شده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، این هم از خبرهای ورزشی. اما در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا درباره مسائل فرهنگی و ادبی بشنویم. همراه بشیم با مهرداد قاسم‌فر در برنامه دیگه‌ای از نمای دور نمای نزدیک. بعد از این برنامه هم امیدواریم همچنان بتونید با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
کتابخانه‌های مجازی به دلایل بسیاری در سالهای اخیر مورد توجه قرار داشتند. سادگی انتخاب، دسترسی در هر زمان، دانلود مجانی و نیز دستیافتن به کتاب‌های حتی نایاب یا ممنوع شده از آن جمله‌اند. یکی از قدیمی‌ترین صفحات از این گونه در فضای مجازی فارسی باشگاه ادبیات نام دارد. صفحه‌ای که از 6 سال پیش کارش را در فیسبوک آغاز کرد و کار را تا حد تبدیل شدن به ناشر کتاب هم گسترش داده است. 10,000 عضو و هزاران کتاب آماده دانلود مجانی و 6 سال دوام دلایلی است تا مؤسسش را به این برنامه هفتگی مرور کتاب دعوت کنم. امیر عزتی، نویسنده و منتقد سینما، مترجم، فیلمساز و ناشر که 10 سالی است ساکن هلسینکی فنلاند است. خیلی خوش آمدی آقای عزتی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب. من اجازه بدید از همون آغاز کار شما و صفحه باشگاه ادبیات شروع بکنم. حدود 6 سال میشه که این صفحه در فیسبوک هست. انگیزه اولیه شما برای راه اندازی این صفحه چه بود؟
سلام میکنم به شما و شنوندگانتون. انگیزه اولیه بودن در بازار کتاب و کمک کردن به کتابخانه‌ها و حتی خود من بود. اگر شروع کردیم با یک صفحه فیسبوکی، به خاطر این بود که از امکانات فیسبوک برای کارهای بهتری استفاده کنیم و توی یک شبکه اجتماعی به جای پست‌های 1 دقیقه‌ای و کوتاه و اینها چیز مفیدتری برای عرضه داشته باشیم. ولی بعداً کار رو گسترش دادیم و تبدیل شد به انتشاراتی. کتابخونه بزرگی شد که الان بیش از 40,000 نفر عضو داره و بیش از 10,000 جلد کتاب و مجله کمیاب در سالهای گذشته در اختیار مردم گذاشتیم.
اما مردم و کاربران فیسبوک چقدر اهمیت دادن، چقدر رجوع کردن، چقدر باعث پیش برد این کار شدن با استقبالشون؟
اگه بگم استقبال مردم تأثیر خیلی زیادی نداشته دروغ نمیگم، چون در مقایسه با صفحات فیسبوکی دیگه یا کانالهای تلگرامی و وبلاگ‌ها تعداد اعضای صفحه ما کمه. 42,000 نفر رقم بزرگی نیست، چون صفحات دیگه‌ای هستند که با قصد تفریح و اینها تأسیس شدن و طبعا آمار مراجعینشون یا اعضاشون از ما بیشتره. برنامه‌ای رو که برای خودمون از همون اول تدوین کردیم این بود که بی‌اعتنا به در واقع بازخوردهای منفی یا مثبت کار رو ادامه بدید.
گنجینه بزرگی شما ذخیره کردی به تدریج ظرف این 6 ساله، از همونطور که خودتونم گفتید از کتاب و نشریات. استقبال
مردم با دانلود کردن این آثار بوده و شما متوجه میزان این دانلود ها میشید، یا اینکه فقط لایک کردن، عبور کردن؟ یه جوری میخوام ببینم که چجور میشه به عنوان یک ضربان از نبض کتابخانی مردم در فضای مجازی از سمت شما میشه بهش نگاه کرد.
والا لایک کردن اصلا محل اعتبار نیست، چون خیلی ها این کار رو نمی کنن. رسیدن به آمار کتابخانی هم از طریق آمار دانلود روش درستی نیست، به خاطر اینکه خیلی ها کتاب رو دانلود می کنن ولی مطالعه نمی کنن. اما همین آمار دانلود نشان از اقبال این کار داره. مثلا ما کتاب هایی رو داریم که بیش از 3 الی مثلا 5000 بار دانلود میشه و این کتاب ها در سایت های همکار بازپخش که میشه، به خاطر اینکه اونها مراجعین بیشتری دارن و آمار رو هم در اختیار ما میگذارن، یهو به چند برابر این تعداد میرسه. نمونهش مثلا کتابناک حدود 300,000 نفر عضو داره ولی کاربر محور و برخلاف ما تولید کننده نیست. تولید وقتی میگم، ما ناشر هم هستیم و تا الان بیش از 30 عنوان کتاب چاپ اول منتشر کردیم، چه به عنوان کتاب کاغذی و چه کتاب الکترونیکی.
خب اینا به چه شکلی ارائه میشن؟ آیا شما اینا رو فقط اسکن میکنید میگذارید، یا اینکه PDF میکنید، یا اینکه به چه شیوه اینو ارائه میدید؟ چون به هر حال مهمه این موضوع تو حوزه دیجیتال.
ما به خاطر اینکه به اصالت کتاب ها لطمه وارد نشه، از تایپ کردن مجدد اونها خودداری میکنیم. همه کتاب ها خریداری یا توسط پدید آورنده هاشون در اختیار ما گذاشته میشن، اینا رو اسکن میکنیم، تبدیل به فایل PDF میکنیم و بعد روی اینترنت منتشر میکنیم. در آینده قصد داریم که اینها رو به شکل ایپاب یا فرمت های دیگه ای هم که رواج داره پیدا میکنه منتشر کنیم، ولی طبیعتا همه اینها هزینه بره و توی 6 سال گذشته همه این کارها رو ما به شکل رایگان انجام دادیم، به غیر از کمک‌های داوطلبانه بسیار اندک. هیچ کمکی از هیچ سازمان یا نهاد دولتی و غیر دولتی دریافت نکردیم، به همین خاطر با احتیاط پیش می‌ریم.
وقتی که شما توضیح میدید که این میزان حجم کتاب و نشریه که اونجا گذاشته شده بدون هیچ گونه دریافت وجهی انجام شده، یه جورایی باید گفت که دندون اسب پیشکشی رو نمیشه شمرد، ولی یک مشکلی همیشه این کتاب‌های باشگاه ادبیات داشتن و همینطور تای مشابه و صفحات مشابه که در این حوزه کار میکنن فارسی، و اونم اینه که خیلی از اینا وقتی که وارد کتابخانه‌های دیجیتال مثل کیندل و اینها میشن قابل خوندن نیستن، ریزشی کلمات دارن.
هیچ کدوم از کتابخانه‌های موجود در بازار با فایل‌های تولیدی ما که به شکل حرفه‌ای تبدیل به PDF شدن هیچ مشکلی ندارن. ما همونطور که عرض کردم کتابخانه هم هستیم، یعنی سایت‌های همکار هم وجود دارن که اونها کتاب تولید میکنن، ما کتاب‌های اونها رو هم بازپخش میکنیم. اگر ایرادی وجود داشته باشه از بین این کتاب‌ها طبیعتاً ریشه میگیره که به شکل حرفه‌ای تهیه نشدن.
خب اجازه بدید از شمایی که الان 6 ساله داری در حوزه کتاب در این صفحه کار میکنید بپرسم برداشت شما چی هست؟ این که به هر حال در افواه هست که ایرانی‌ها کتابخوان نیستند رو اول شما اینو به من بگید که تا چه حد اینو قبول دارید اصلا؟
قبول دارم کتاب نخوانی توی ایرانی‌ها رایج هست. ما برای گریز از این ماجرا بود که باشگاه ادبیات رو راه انداختیم. یکیش گسترش کتابخانی بود و دلیل عمده دیگرش گریز از سانسور. در طول این 5-6 سال گذشته ما تعداد کتابخانه زیادی به وجود آوردیم که در واقع میشه گفت اینها جز به طبقه کتابخانه کلاسیک نبودن، کتابخانه های حقیقی رو عرض میکنم. بسیاری از طریق همین سایت ما، صفحه ما یا سایت ها و صفحات مشابه کتاب خون شدن، چون کتاب رو به شکل الکترونیکی دریافت کردن. بعضی هم که دنبال کتاب های کمیاب بودن از طریق سایت ما بهشون دسترسی پیدا کردن و طبیعتا اونا قبلا کتاب خون بودن، ما متریال لازم رو در اختیارشون گذاشتیم. فکر میکنم تأثیر داشته و دست کم تونستیم یک درصد ناچیزی هم اگه باشه کتابخون جدید تربیت کنید.
آیا پیش از این فعالیتی که در صفحه باشگاه ادبیات داشتید و بعد از اون، آیا تأثیری در نوع نگاهتون به این مسئله داشته؟ تصویر ذهنیتون از مسئله کتابخانی، کتابگریزی یا کتاب نخانی ایرانیان؟
بیش از 2.5 دهه در واقع در کار کتاب هستم. در ایران هم جدای از نوشتن و ترجمه خودم انتشاراتی داشتم به نام موج نو و با مسئله کتاب و کتابخانی در واقع میشه گفت از نوج جوانی درگیرم. فکر میکنم هر زمانه‌ای مقتضیات خاص خودش رو داره و طبعا ورود فضای مجازی به زندگی ما نوع دیگری از کتابخوانی رو به ما تحمیل کرده و اون کتاب‌های الکترونیکیه. کهکشان گوتنبرگ به آخر خودش رسیده و الان وارد کهکشان دیگه‌ای شدیم. الان ما به غیر از ایرانی‌ها و فارسی زبان‌ها از کشورهای مختلف هم کتابخوان داریم، کسانی که به ادبیات فارسی علاقه دارن یا رشته تحصیلیشون در اینه. اگر بدونید در طول مخصوصا 3 سال اخیر چقدر از افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، کشورهای عربی و بقیه کشورها با آدم‌های مختلفی تماس گرفتن و برای تزشون یا برای روند مطالعاتی خودشون کمک خواستن، باورتون نمیشه. این آمار بسیار دلگرم کننده هست و امیدوارم که هر روز بیشتر بشه. اون استقبالی رو که ما در نظر داشتیم واقعا انجام نگرفته، مخصوصا در زمینه کمک‌هایی که فکر میکردیم از طرف هموطنان یا همزبانهای خودمون میتونیم دریافت کنیم، اما از میدون در نرفتیم، میدون رو خالی نکردیم و به این کار ادامه میدیم، چون به هدفی که از آغاز مد نظر داشتیم ایمان داریم. فکر میکنم به هر حال باید کمک کرد به این وضعیت. اگر داریم انتقاد میکنیم از وضعیت کتاب گریزی مردم خودمون، وسایلی فراهم کنیم که با اون بتونیم مبارزه کنیم، این کتاب گریزی رو از بین ببریم. چون من معتقدم برای رسیدن به آزادی باید از آگاهی گذشت و مردمی که مطالعه میکنن هرگز برده نمیشن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با امیر عزتی، ناشر، منتقد و نویسنده سینمایی، درباره صفحه مجازی باشگاه ادبیات. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراهید. تا هفته بعد.